سلام دوستان عزیز، امیدوارم که حالتون خوب باشه. من علیرضا ابراهیمیان هستم از رسانه دیجیتالینگ و با یه پادکست دیگه در زمینه دیجیتال مارکتینگ در خدمتتون هستم. اولین رو بگم که سایت دیجیتالینگ با آدرس digitalink.org راه اندازی شده. میتونید سایت رو دنبال بکنین. هر روز یک محتوا حتما تو سایت قرار میگیره در زمینه دیجیتال مارکتینگ. تمامی محتوا هم آموزشی هست و میتونین که با سرچ توی گوگل به سایت برسین و محتوا رو دنبال کنین. خب توی این قسمت خیلی مختصر میخوام راجع به مدیریت کانال تلگرامی صحبت بکنم. چند تا نکته بگم که به عنوان ادمین کانال تلگرام خوبه که بدونینش و خیلی از کانال‌های تلگرامی جالبه برای من که بعد از این همه سال هنوز این موارد شاید ساده و جزئی رو رعایت نمی‌کنن و یه سری خب آسیب‌ها می‌بینن. خواستم اینو باهاتون به اشتراک بذارم. اولین موضوعی که می‌خوام راجع بهش صحبت بکنم اسم کانال هست. ما چه اسمی باید برای کانالمون انتخاب بکنیم؟ خب خیلی از کانال‌های تلگرامی متعلق به یک برند خاصی هستن، یک وبسایت خاصی دارن و معمولاً اسم برند و سایتشون رو به عنوان اسم کانال قرار میدن. یه اشتباهی که همین دوستان انجام میدن، همین کانال ها انجام میدن، اینه که اسم رو فارسی و انگلیسی تایپ نمی کنن. دلیل این کار چیه؟ چرا میگم این اتفاق بیفته خیلی بهتره؟ مثلا فرض کن یه کانالی مثل اسنپ، خب یه کانال تلگرامی طبیعتا داره که اطلاع رسانی انجام میشه از اون طریق. خیلی از مواقع ما جوین این کانال نیستیم، ولی توی سرچ تلگراممون سرچ کنیم اسنپ، خب به کانال میخوایم دسترسی پیدا کنیم. خیلی از مواقع میایم انگلیسی سرچ میکنیم، سرچ میکنیم اسنپ و پیداش نمیکنیم. حالا ممکنه آیدیش هم به یه شکل دیگه ای باشه و باز هم پیداش نکنیم. به خاطر همین من توی بیزنس های مختلف این رو دیدم و حتی توی وبینار تلگرام مارکتینگی که پارسال گذاشته بودم چند تا کانال رو بررسی کردم که هیچ جوره پیدا نمیشدن با انگلیسی تایپ کردنشون. پس اینو باید خاطرمون باشه توی سرچ، اگه میخوایم توی سرچ تلگرام اگه میخوایم بالا بیایم با اسم برندمون، پس باید هم فارسی هم انگلیسیش رو در نظر بگیریم. یه مورد هم هستش که اصلا شما برند نیستین، یک کانال مثلا محتوایی دارین، نه وبسایتی، نه محصولی دارین، نه هیچی، فقط یک رسانه توی تلگرام ساختین و آدم‌ها باهاتون خیلی آشنا نیستن. اینجا معمولا اسمی که انتخاب بکنین به نظر من بهتر اسمی باشه که تو خاطر آدم ها بمونه، خیلی ساده باشه و بیانگر این باشه که دقیقا توی کانال چه اتفاقی داره میفته. اگه بخوام یه مثال از کانال خودم بگم، کانال دیجیتالینگ، خب این کانال تا مدت‌های زیادی اسم کانالش دیجیتال مارکتینگ بود حتی، و دلیل این کار این بودش که خب مشخص بشه که این کانال تو چه حوزه‌ای داره فعالیت میکنه و خیلی از آدم‌ها جالبه با این کلید واژه که سرچ میکردن توی تلگرام به این کانال میرسیدن. یعنی هیچ شناخت قبلی نداشتن ولی این کلید واژه رو میدونستن، آشنا بودن باهاش و میخواستن دنبال همچین محتوایی میگشتن و این رو سرچ میکردن. این رو میخوام بگم بهتون که خودم هم البته یک اشتباهی شاید انجام دادم که الان اینو تغییر دادن به همون اسم برند، یعنی دیجیتالینگ، ولی در کنارش آموزش دیجیتال مارکتینگ رو هم داشتم و دارم، الانم هست توی کانال میتونید ببینید که این اتفاق هنوز هم افتاده. ولی فقط اگر دیجیتالینگ وجود داشت از همون ابتدا شاید اصلا تعداد زیادی از مخاطب و کانال آشنا نمی‌شدن. ولی همین که دیجیتال مارکتینگ هم کنارش اومد که دقیقاً حوزه رو داره مشخص می‌کنه خیلی کمک کرده، به این موضوع خیلی کمک کرده. راجب اسم کانال خیلی میشه صحبت کرد، ولی در انتها فقط اینو بگم که خاطرتون باشه که این اسم‌هایی که انتخاب می‌کنین اگه خیلی سخت باشه، خیلی پیچیده باشه، به این معنا نیست که شما خیلی حرفه‌ای هستین. اتفاقا اسمی که تو خاطر آدما بمونه، بتونن حفظش کنن، بتونن به بقیه معرفیش بکنن، به این معناست که خب این اسم رو شما درست انتخاب کردین، خوب انتخاب کردین و به کانالتون کمک کرد. توی اسم کانال هم یادتون باشه که اسم‌های طولانی انتخاب کردن یا بی ربط انتخاب کردن اصلا کمک نمی‌کنه. یعنی دیگه جزء اشتباهاتی که خیلی انجام میدن، اسمای طولانی، جمله های نامشخص یا استفاده از ایموجی زیاد توی کانال. حالا شاید یه ایموجی جالب باشه بتونه یکم متفاوت کنه، ولی چند تا ایموجی استفاده کردن اصلا کار درستی نیست توی انتخاب اسم کانال. بعد از اسم کانال میرسیم به آیدی کانال، اون شناسه‌ای که خب کانال شما رو از بقیه متمایز میکنه و آدم ها میتونن از اون طریق به کانال شما دسترسی پیدا کنن. توی آیدی کانال طبیعتاً ما فقط میتونیم از حروف انگلیسی استفاده کنیم و آندرلاین و عدد، هیچ کار دیگه نمیتونیم بکنیم. اینجا هم باید خاطرمون باشه که اسمهایی که انتخاب میکنیم اسمهایی باشن که خوب تو خاطر بمونن، آدم ها بتونن به همدیگه معرفیش کنن، اگر میخوان پیداش بکنن راحت بتونن این کار انجام بدن، حتی اگر اسم کانال رو خاطرشون نباشه. و توی استفاده از آنلاین هم دقت بکنین، وقتی که آنلاین رو استفاده میکنین باید چند تا کلمه رو از همدیگه جدا کنه، یعنی هدفش اینه، نه اینکه بخواد مثلا زیبایی داشته باشه بین دو تا حرف سه تا حرف. بعضی موقع میبینم آندرلاین میذارن و خب این خیلی جالب نیست برای کانال های مختلف. و اگه بخوام اینجا اشتباه خودم رو باتون در میون بذارم، خب آیدی کانالی که ما انتخاب کردیم بلاگ آندرلاین دی ام هست توی کانال و به نظرم این آیدی خیلی اصلا جذاب نیست، نه جذابه نه تو خاطر میمونه نه اون مخاطب میتونه حفظش بکنه، هیچ به نظرم هیچ جذابیتی نداره. دلیلش اینه که از همون ابتدا دیجیتالینگ یعنی DIGITILING آیدیش از همون ابتدا پر شده بود و من تصمیم گرفتم که آیدی انتخاب نکنم، ولی کاش که مثلا یک پیشوند و پسوندی نهایتا انتهاش میذاشتم و این اتفاق میافتاد. چرا میگم کاش که این کار میکردم؟ چرا الان انجامش نمیدم؟ به خاطر اینکه پست های زیادی تا الان گذاشته شده و لینک هاش همش بلاگ آندرلاین دی ام هست و تغییر دادن اونها خیلی کار سختیه، یعنی تقریبا میشه گفتش که باید قید همه پست ها رو بزنیم و بریم یه جای دیگه، چون من خیلی از پست ها هم به هم دیگه لینک کردم و این مشکل ساز شده و همینطور ادامه دار اومده. بعد از 3 سال فعالیت آدم میبینه که حتی میگذره، میبینه که چقدر اشتباه بزرگی کرده. خب از اسم و آیدی کانال که بگذریم میرسیم به بخش توضیحات کانال. دوستان این قسمت توضیحات رو دقت بکنین، ما توی توضیحات خب تعداد کاراکتر محدودی داریم که باید راجبش صحبت بکنیم. خیلی خوبه که بیاییم دقیقا بگیم که ما میخواییم توی این کانال چی کار بکنیم، دقیقا هدفمون چی هست. حالا اینو خیلی میتونیم کوتاه و مختصر بگیم، خیلی ممکنه طولانیش نکنیم، خیلی حوصله سربر نباشه، خیلی اذیت نکنه کاربر رو، یا یعنی که از اون ور بوم هم نیفتیم و هیچی ننویسیم یا فقط یه سری ایموجی بذاریم کنار هم، چون باز هم میبینم این اتفاق میفته. جالبه مثلا برای کانال هایی که از ممبر های بیش از 10,000 تا دارن باز همین مشکل وجود داره. توضیح بدیم که دقیقا این کانال چی هست، اگر بحث سرگرمی داریم بگیم دقیقا چه نوع سرگرمی، اگر اخبار هست خب تو چه حوزه، اینها رو انجام بدیم. یه کار دیگه که میتونیم انجام بدیم و به نظرم خوبه که داشته باشیمش اینه که یه هشتگ یا چند تا هشتگی که خیلی پرکاربرد توی کانالمون هست رو میتونیم اونجا بذاریم که آدم‌ها با اون هشتگ توی دیسکریپشن بتونن به بعضی از محتواهامون دسترسی پیدا کنن، چون ممکنه یه کاربر امروز به کانال ما جوین بشه و ما یه هشتگی توی پستامون گذاشتیم که مال 6 ماه 1 سال قبله و بتونه اونجا بهش دسترسی پیدا بکنه. برای مثال ما توی کانال دیجیتالینگ اومدیم همون اولش نوشتیم که کمک حال شما در مسیر یادگیری دیجیتال مارکتینگ هستیم. یعنی من فکر می‌کنم که کل صحبتامون اگر بخوایم بگیم که دیجیتالینگ چی کار میکنه تو همین یه خط انجام دادیم، یعنی خیالمون راحت. و بعدش اومدیم آدرس وبسایت رو گذاشتیم، حالا این چون وبسایت جدیدن اضافه شده رو اضافه کردیم، قبلا این نبود. بعد اومدیم دو تا لینک گذاشتیم، یه لینک خب آیدی کانال خود من، آیدی شخصی خود من هست که برای ارتباط گرفتنه که الان بهتون میگم چقدر الزام داره استفادهش. دو اینکه اومدیم یه لینکی گذاشتیم که اگر حتی نقدی پیشنهادی دارن که نمیتونن مستقیم پیام و رسال بکنن، از اون طریق بگن که خیلی هم ناشناس باشن، به صورت ناشناس برای ما رسال بشه، ولی خب اینجوری بتونیم فیدبک ها رو بگیریم. خب پس اینجا دو تا نکته رو گفتم، یکی آیدی خود شخص، خود ادمین کانال، خود مدیر کانال یا کسی که حالا بخش ساپورت هست حتما باید گذاشته بشه. من کانالایی میبینم که واقعا برای من خیلی عجیبه که تعداد ممبرهای خیلی زیادی دارن ولی هیچ راه ارتباطی نذاشتم. یعنی شما وقتی آیدی کانالتون هم توی دیسکریپشن نذارین دیگه آدم چجوری میتونه باهاتون ارتباط برقرار کنه؟ یه سری از افرادم که حالا آدرس ایمیل و شماره تماس و اینها گذاشتن که به نظر من در درجه دوم اهمیت داره، یعنی احتمالاً پیامای زیادی براشون میومده و این کار انجام دادن، اما آیدی گذاشتن به نظر من بهترین حالت ممکنه. به هر حال شما مدیر کانال هستین، مدیر یک رسانه هستین، پس حالا چه سایت بیزنس باشه چه کانال شخصی باشه باید ارتباط برقرار کنید، نمیشه بدون ارتباط برقرار کردن کانال رشد بدید. و مورد بعدی اگه بخوام تجربه خودم راجع به ساختن این لینک که به صورت ناشناس پیام بدن چی بوده، به نظرم خیلی اتفاق جالبی بود. یعنی فیدبک هایی ما از اونجا گرفتیم که خب به صورت مستقیم نمیگرفتیم و اونجا خب آدم ها راحت تر میتونن با یه لحن دیگه ای صحبت کنن، هیچ ایرادی نداره به نظر من، اگر آدم بتونه انتقاد پذیر باشه و قبول کنه که از این هزار تا صحبتی که ممکنه بهش بشه 4 تا نکته رو گوش بده و با این نکته ها رشد بکنه، عالیه به نظر من. من خودم این کار رو شاید چند ماه توی کانال انجام دادم، قبل از این طور نبود، ولی راضی هم. حالا بینش ممکنه یه سری پیام ها بیاد که ناخوشایند باشه، طبیعی هم هست، اما لابلای این پیام ها واقعا یه فیدبک هایی گرفته میشه که خیلی ارزشمنده. خب از این هم که بگذریم، میرسیم به سراغ عکس کانال، عکس پروفایلی که میتونیم برای کانال انتخاب بکنیم، که معمولا خیلی از برند ها میان عکس خودشون رو میذارن، عکس لوگوشون رو میذارن، بعضی از کانال ها هم خب میان عکس های متفرقه انتخاب میکنن. این رو خاطرتون باشه، اگر عکسی که میخواین انتخاب بکنین عکسی باشه که طراحیش بکنین خیلی بهتر، یعنی یک هزینه ای بدین و یه عکسی طراحی کنین، یه عکسی که واقعا یونیک باشه، به خاطر اینکه خب این عکس باز هم جنبه برندینگ داره، یعنی میخواد تو ذهن مخاطب بمونه. قرار هستش که به هر حال شما با رسانه‌تون توی فضای دیجیتال یه برندینگی انجام بدین، حالا خیلی نه گسترده به اون معنا، چون خودم تخصصی راجع بهش ندارم، خیلی نمیخوام راجع به برندینگ صحبت کنم، اما این لوگو میتونه تاثیر بذاره. پس اینو خاطرتون باشه، برای کانال خودم اگه بخوام بگم، اون اوایل من یک عکسی همینجوری دانلودی انتخاب کردم که خیلی ناراضی بودم، بعد از مدتی یه هزینه دادم، یک کسی برام طراحی کرد، بعد از یه مدتی کلن یک لوگو طراحی شد که یه لوگوی کانسپچوال بود که یکم جنبه حرفه‌ای بده به کانال و کلن ماجرا رو تغییر میده. این رو هم خاطرتون باشه، اگر برند نیستین و لوگو ندارین به این نکته دقت بکنید. و این نکته هم اگه بخوام راجع به عکس پروفایل بگم، توی آپدیت جدید تلگرام شما میتونید با فرمت گیف هم عکس رو ارسال بکنید. و خب این متحرک بودن عکس پروفایل که حالا میتونه لوگو باشه یا هر چیزی، به نظرم باز میتونه به جذابیتش کمک بکنه. توی دیسکریپشن اگه بخوایم بگیم، تو بخش دیسکریپشن بگیم، این گیف شروع میکنه به لود شدن و این به نظرم برای خودم جالبه، من خودم تستش کردم و زمانی که شما تو دیسکریپشن میرین دقیقا نشون میده که این لوگو معناش چیه، چون خیلی سوالش این بودش که دقیقا لوگو اصلا چه مفهومی داره میرسونه و اون توی چند ثانیه داره این مفهوم رو منتقل میکنه و این برای خود من جالب بود به شخصه. خب بعد از این مورد میرسیم به امضای ادمین ها. اگر حالا مثلا کانال دیجیتالینگ رو بخوای نگاه بکنین، میبینی که پایین سمت راست اسم اون کسی که پست ها رو میذاره ارسال شده، اسم خود من مثلا گذاشته شده. خب این توی بخش تنظیمات کانال میتونه قرار بگیره. اهمیتی که بیشتر داره به نظر من بیشتر کاربردش برای کانال هایی که چند تا ادمین دارن و اونجا با این فعال کردن این گزینه میتونن متوجه بشن که هر پستی چه ادمینی قرار داده. خیلی فایده دیگه ای رو من از توش پیدا نکردم، ولی خب به نظرم فعال کردنش جالب میتونه باشه برای افرادی که دارن با کانال ارتباط برقرار میکنن، میتونن بفهمن که با چه کسی دارن صحبت میکنن، چه کسی براشون داره پست ارسال میکنه. یه سوالی که خیلی پرسیده میشه اینه که ما چجوری میتونیم کامنت رو توی تلگرام فعال بکنیم. دوستان توی تلگرام خب ما تا به الان کامنتی نداشتیم، یعنی فقط با یه سری ربات میتونستیم کامنت رو فعال بکنیم توی تلگرام و اون هم به این شکل بودش که کاربران میانن خارج از فضای تلگرام محتواشون رو دیدگاهشون رو میذاشتن و دوباره برمیگشتن تو تلگرام، چون تو تلگرام این اتفاق نمیتونست بیفته. جدیدن تلگرام اومده برای کانال هایی که بخش دیسکاشن رو داشتن کامنت رو فعال کرد. حالا بخش دیسکاشن چیه؟ خب خیلی از کانال ها اگه تو آپدیت های اخیر دیده باشین میتونن با یک گروهی کانالشون رو جوین کنن. مثلا فرض کنین که یک کانال دیجیتالینگی وجود داره، یک گروه دیجیتالینگی هم وجود داره که آدم ها بیان اونجا پرسش پاسخ انجام بدن و این دوتا کانال گروه با هم جوینن، با هم مچ هستن. و حالا اینجور کانال ها هر پستی که گذاشته میشه آدم ها میتونن اونجا نظرشون رو اعمال کنن و این نظر علاوه بر این که تو بخش دیدگاه ها میره توی اون گروه هم ارسال میشه، که این هم فعال کردنش خیلی ساده است. تو بخش همون منیج کانال اگر برین، چه با گوشی، چه با تلگرام دسکتاپ، چه با اپلیکیشن اندروید یا آی او اس تلگرام، میتونین این کار رو انجام بدین و گروهتون رو بسازین، وصلش بکنین و بعدش دیگه کامنت ها هم فعال میشه. خب تقریبا اکثر موارد راجع به منیج کردن یک کانال تلگرامی گفتیم، به غیر از دو تا مورد، یکی بخش ریسنت اکشن، یکی بخش استاتستیکس. که خب ریسنت اکشن تو توی دو روز اخیر هر اتفاقی که توی کانال افتاده باشه رو به شما میگه، چه افرادی جوین کانال شدن، کیا لفت دادن، چه پست هایی ادیت شده، پین شده، اینها رو میاد بهش اشاره میکنه که زمانی خیلی کاربرد داشت. من خودم خیلی مواقع دنبال میکردم، میدیدم که دقیقاً چه افرادی دارن جوین میشن. حتی خیلی خوبه که آدم وقتی کانالش حالا تعداد کمی داشته باشه، ممبر کمی داشته باشه، بررسی کنه ببینه افراد رو، شاید خیلی آشنا باشن، بشناسه، شاید بخواد اصلا از طریق بیوی هر فردی باشون ارتباط بگیره و به نظرم میتونه مفید باشه برای بعضی از کانال ها. ولی خب از یه تایمی به بعد دیگه بخش تحلیل کانال اومد که اگه شما ممبرهاتون بالای 1000 تا باشه میتونید به بخش تحلیل دسترسی پیدا کنید و از اونجا متوجه میشه. یه سری آمارها بهتون میده، مثلا اینکه کاربرا چه تایم های بیشتر فعال بودن، از چه سورس هایی به کانالتون دسترسی پیدا کردن، از چه کشورهایی هستن که البته اینو بیشتر با زبون اون اپلیکیشن، اون زبونی که انتخاب کردن برای تلگرامشون میفهمه. و در نهایت یه بخشی داره که بهتون میگه که هر پستی چقدر میزان شیر داشته، چقدر ویو شده و یه سری آمارهای دیگه که من اینجا خیلی بازش نکردم. همونطور که میبینید توی چند ثانیه خواستم توضیحش بدم به خاطر اینکه نیاز داره که ویدیویی توضیح داده بشه و من دو تا ویدیوی 5 دقیقه یا 10 دقیقه ضبط کردم توی کانال، هستی توضیحات به نظرم اجمالی ولی مفیدی رو دادم توی کانال و میتونید دنبالش بکنید. اگر فرکام سرچ کنید تحلیل کانال به ویدیوها میرسید. اما بعداً یه ویدیو خیلی بهتر و کامل‌تری رو که میتونه بهمون خیلی کمک کنه راجع به این بخش کانال تلگرام حتما ضبط میکنم و توی سایت دیجیتالین قرار میدم. خب امیدوارم که این صحبت‌ها راجع به مدیریت کانال تلگرام بهتون کمک کرده باشه و براتون مفید باشه. اگر جالب بود براتون میتونید به مدیرها یا ادمین‌های تلگرام ارسال بکنید تا حالا اشتباهایی که انجام میدن یا نکاتی که نمیدونن رو بدونن و بتونن بیشتر کانالشون رو بهتر کانالشون مدیریت کنن. خیلی ممنون و خدا نگهدار.